بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که ممکنه کسی استدلال بکنه که آقا اخذ به ظواهر قرآن ممکن نیست، حجت نیست ظواهر. چرا؟ به خاطر اینکه علم داریم به اینکه قرآن تحریف شده. وقتی که علم داریم تحریف شده، خب بعضی از این ظواهر ممکنه که مراد نباشه. اینجا عرض کردیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول اصل علم به وقوع تحریف بود که ما عرض کردیم نه تنها که علم به وقوع تحریف نداریم، بلکه اصلا احتمال تحریف نمیدیم، تحریف به اسقاط و نقیصه. بله، تحریف به معنای قرآن را بر غیر معنای خودش حمل کردن، قرآن را بر غیر مورد تنزیلش حمل کردن، یحرفون الکلم عن مواضعه، اون یه مطلب دیگه است. اما لو فرض که ما علم به تحریف داشته باشیم، اگر علم به تحریف داشته باشیم، مجرد علم به تحریف به درد نمیخوره. باید علم داشته باشیم که بعضی از این ظواهر مراد نبوده، قرینه داشته در قرآن و اون قرائن حذف شده. دو تا نکته در مقام باقی مونده که اینها خیلی مهمه. اون دوتا نکته را آخر وقت یه اشاره‌ای کردم، الان انشاءالله توضیح. نکته اولا این است که اگر ما احتمال بدیم که این آیات یک قرینه متصله داشته که اون قرینه متصله برخلاف ظاهر حذف شده، مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، شاید آیه اینطوری بوده کتب علیکم الصیام فی الشتاء کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما نوشته شده در زمستانها، اما اگه تابستون بود نه، که ما کتب علی الذین من قبلکم. این فشتا حذف شد. اگر احتمال بدیم یک چیزی که قرینه متصله بوده به این آیات شریفه و این حذف شده، آیا این مضر به حجیت هست یا مضر به حجیت نیست؟ چون اگه کسی بگه آقا من علم دارم قرینه متصلهی که به حساب قرینه برخلاف ظاهر بوده از آیات شریف حذف نشد، این خیلی باید کسی که ادعای تحریف بکنه این مشکل. مرحوم آقای روحانی در منتقا فرموده اگر این قرینه متصل احتمالش داده بشه اون آیه از حجیت میفت، اون ظهور قابل اخذ نیست. مرحوم آقای شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرموده نه، این حرف درست نیست. ما یک ظهور فعلی داریم، یک ظهور ذاتی داریم. مثلا وقتی که کسی میگه رأیت اسدا فی الحمام، ظهور فعلیش در حیوان مفترس نیست، در رجل شجاعه، ولی ظهور ذاتیش در حیوان مفترسه. ظهور ذاتی یعنی اون قرینه ای که در کلام هست اگر نبود فی حد نفسه ظاهر این لفظ در این معنا بود. اسد اگر فی الحمام نباشه، همینطور ما باشیم و کلمه اسد بدون قرینه، این ظهور در حیوان مفترس داره، این میشه ظهور ذاتی. ظهور فعلی نه، اونه که با قرینه حساب میشه، رأیت اسدا فی الحمام، ظهور فعلیش در حیوان در به حساب رجل شجاع. خب مرحوم آقا شیخ اصفهانی رحمت الله علیه فرموده ظهور ذاتی حجت نیست، ظهور فعلی حجته. اما اگر یک جایی ما نمیدونیم قرینه ای متصل بر این کلام بوده که ظهور ذاتی را عوض بکنه یا نه، اونجا ما به ظهور ذاتی اخذ میکنیم. اگر یک کسی گفت رأیت اسدا، یک کسی بگه آقا قید فی الحمام بوده، میگه بله قید فی الحمام را که نیست، میگه نه این حذف شده، یقین داری؟ نه احتمال میده، این مضر نیست. و حق با مرحوم حاشیخ رحمت الله علیه، این کلام آقای روحانی درست نیست. اگر کسی الان یک کتابی بیاره در این کتاب مطالبی باشه، یک کسی بگه آقای مطالبی از این کتاب حذف شده، میگه آقا یقین داریم؟ نه احتمال میدیم. این عقلا به ظهور کتاب اخذ میکنه، به مطالب کتاب اخذ میکنه. اگر یک کلامی از شخصی ببینیم احتمال بدیم این کلام سقط درش هست، این مضر نیست. منتها یه مطلب، ما در ظواهر این حرفی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران ادعا کردن، ما این حرف رو نمیزنیم. یه وقت هست یک احتمال عقلایی میدیم، یه طوریست کلام که احتمال عقلایی میدیم یک قرینه‌ای داشته حذف شده، این از حجیت میافته. اما اگر نه، مجرد همین احتمال که بعضی از مثلا کتب به حساب بعضی مطالبش سانسور شده، حذف شده، نمیدانم این کتابی که دست منه یا کتاب دیگه، در سیره عقلا شما به مطالب این کتاب اخذ نکنی، بگی آقا این عرضم به حضور شما من احتمال میدادم، عقلا شما رو معذور نمیدانم، عقلا به شما احتجاج میکنه. لذا این مطلب فی حد نفسه مضر نیست. اگر کسی بگه آقا خب شما قبلا گفتید اگر یک کتابی باشه که یقین داریم از اون کتاب یک مطالبی حذف شده، بعد احتمال بدیم اون مطالب قرینه بوده بر مطالب موجود، شما گفتی اون کتاب از خودشیت میافته. خب الانم همینطوره، قرآن کریم مطالبی فرض اینه حذف شده، احتمال بدیم قرینه باشه. این حرف درست نیست، چون قرآن کریم حسابش حساب کتاب نیست. اینطوری نبوده که پیغمبر خدای کتابی را بیاره بفرماید این کتاب از ناحیه خداوند سبحان. این نزول تدریجی داشته در طول 23 سال، مطالبی که هیچ ربطی به هم دیگه نداره، حضرت بیان می‌فرموده از ناحیه خداوند سبحان، بعد اینا رو جمع‌آوری کرد. اینی که ما میگیم اگر کتابی باشه، تازه اگه یک کتاب مبوبی باشه که این بخش راجع به صلات، که هر چی مربوطه به صلات بوده اینجا جمع‌آوری کرده، هر چی مربوطه به زکات بوده تو قسم دیگر کتاب جمع‌آوری کرده، حالا اگر یک بخشی از این کتاب را کندن از قسمت زکات، من احتمال میدم در اونجا قرینه‌ای باشه، او را ما قبول نمی کنیم. ما او را قبول نمی کنیم. باید یک کتابی باشه در یک موضوع، در یک مطلب، من البدو الی الختم، که ما احتمال بدیم اونی که برداشته شده قرینه‌ای بوده بر این. خب قرآن اینطوری نیست. این نسبت به نقطه اولا. عمده مطلب در نقطه ثانیه، نقطه ثانیه این بود که آقا اگر ما علم داریم این آیاتی که حذف شده، مطالبی که حذف شده قرینه برخلاف ظاهر یکی از این آیات ظاهر بوده که ظهور در یک معنا داره، این از حجیت میندازه. علم اجمالی باعث میشه که اصالت الظهور در این آیه با اصالت الظهور در آیات دیگه تعارض بکنه، تساقط بکنه. این را ما دیروز عرض کردیم، آقای آخوند و شیخ اعظم میفرمایند لعل خلل به اون آیاتی خورده که مشتمل بر احکام نیست، مشتمل بر قصص اعتقادات معارف اخلاقیات در این آیاتی که نسبت به احکام شرعی نیست. خب ما عرض کردیم آقا مگر مثبتات ظهور حجت نیست؟ اصالت و ظهور در اون آیه با اصالت و ظهور در این آیه تعارض میکنه، تساقط میکنه. شما میفرمایید اصالت و ظهور در این آیاتی که مربوط به قضیه حضرت موسی و حضرت خضر علی نبینا و آلهی و علیهم السلامه، انک لن تستطیع معی صبرا، خب این انک لن تستطیع معی صبرا، این آیا مثبتاتش حجت هست یا حجت نیست؟ و مثبتش این است که اون آیه ظهورش مراد نیست. اگر بگی نه در صورتی مثبتاتش حجته که فی حد نفسه اثر عملی داشته باشه، مثلا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این یه اثر عملی داره در کنار اثر عملی مثبتش هم حجته، اما اگر اثر عملی نداشته باشه مثبتش حجت نیست. مدیمی هفت روز نیست، فقط باید اصالت و ظهور لغو نباشه، همینقدر که مثبت داشته باشه کافیست. ولیکن من فکر میکنم مطلب عمیقتر از اینیست که آخوند میفرماید و عمیقتر از اینیست که در فرمایشات بعضی از آقایون هست. اولا دلیل بر حجیت ظهور سیره عقلاست. اگر در سیره عقلا یک کسی یک نامه ای نوشته یا یک کسی داره صحبت میکنه میگه آقا فردا بیا بریم با هم سر کار، مولا به عبدش میگه، بعد در زم داره به عبدش یک نصایحی میکنه که ما دیشب توی خونه با بچه بی خودی دعوا کردیم، اعصابمون داغون کردیم، با یک ذره تحمل و کظم غیظ میتونستیم مشکل رو حل بکنیم. بعد اگر این عبد یقین داره بعضی از این ظواهر مرادش نیست، اینا اشاره، اینا رمز. آیا در سیره عقلا میگن آقا خب این که فردا بیای بریم که رمز، رنج رمز یعنی چه رمز؟ چرا رمز اون یکی؟ چرا؟ چون اون اثر عملی نداره. کجا در سیره عقلا اینطوره؟ و اما شما که میگید اثر عملی نداره، اصلا در ظواهر اگر در قرآن چیزی هست که اثر عملی نداشته باشه، یا موعظه یا اخلاقیات یا معارف، خب این قرآن را بیان فرموده که مردم هدایت بشن، مگه چیزی در قرآن هم که لغو میشه؟ چیزی مگه در قرآن هست که به حساب موجب هدایت اثر نداشته باشه؟ و جواز اسنادم هست، جواز اسنادم هست. چرا؟ چون که ما که گفتیم قبول نداریم مثبت به حساب جواز اخبار در مورد امارات را، چون اماره را معلوم نیست مولا علم اعتبار کرده باشه، این در خبر واحده. اگه یه خبر واحدی آمد امام صادق علیه السلام فرمود شک بین 3 و 4 بناشه بر 4 بزن، به من احتمال میدم این خبر کذب باشه. یک کسی بگم آقا امام صادق فرمود، بگه تو یقین داری؟ شاید اشتباه باشه. بعد دیگه حق ندارم اسناد بدم. ولی در ظواهر اینطور نیست. هر کسی کتابی را میخونه، هر کسی مطلبی را میخونه، مطلبی را گوش میده، میگه آقا چی داری میگی؟ خودش گفت من فردا میخوام برم مشهد. خودش گفت فردا میخوام برم مشهد. میگه او کجا میخواد بره؟ مشهد الرضا علیه السلام. خودش گفت. میگه آقا مشهد اردهان. او دست داره، چرا میخواد بره مشهد؟ او صبح دست داره، شب دست داره، چجوری میخواد بره مشهد برگرده؟ هواپیما هم که اعلام کردن که فرودگاه به خاطر لغزندگی برف و اینا هم فرودگاه مشهد بسته هم فرودگاه تهران، چجوری میخواد بره؟ او مشهد اردهاله. میگه آقا کجا درس داره فردا؟ این درسش سه روز تعطیله. هر چی بگه میگه بله احتمال هست، ولی گوش نمیده. میگه نه، ظاهر کلامش اینه، ظاهر را اسناد میدن. ولی ما در جواز اسناد گیر نداریم، چون هیچ وقت دوتا اماره یا دوتا اصل به لحاظ جواز اسناد با هم تعارض نمی کنن. الان استصحاب نجاست در اناء شرقی هم جاری میشه، استصحاب نجاست در اناء غربی هم جاری میشه. آیا استصحاب نجاست در اناء شرقی و اناء غربی با هم تعارض میکنن چون جواز اخبار داره؟ نه. هیچ وقت امارات اصول عملیه به خاطر جواز اسناد تعارض نمیکنن. منتها حرف ما اینه که آقا وقتی که شما یقین داری بعضی از این ظواهر مراد نیست، نمیتونی بگی اینا نسبت به احکام، اینا نسبت به غیر احکام، شاید خلل به غیر احکام خورده باشه. در سیره عقلا این ظهور از حجیت میفته. اتفاقا من داشتم دیشب نگاه میکردم، بالخصوص دقت میکردم، دیدم مرحوم آقای خویی این جواب رو نداده، نه در اینجا نه در اون مسئله بعدی که انشاءالله یا امروز یا فردا در همین اشکال اخباریین عرض میکنیم، این جواب رو نداده. همین مقدار جواب داده که تحریف قرآن عرضم به حضور شما ما قبول نداریم، و اگرم باشه معلوم نیست خلل به ظواهر خورده باشه. اما علم داریم خلل به ظواهر خورده آیات را دو قسم بکنه، این چه چیزی نیست. ولی در جای دیگه آقای خویی هم این اشتباه را کرده، ولی اینجا همچین چیزی نیست. در سیره عقلا وقتی که یک کتابی هست، یک مطالبی هست که اینها یا موعظه یا عرضم به حضور شما یک مربوط به آدم، خلاصه قرآن که عرض کردیم آیه ای نداره که ربط به انسان نداشته باشه. ممکنه شما بگی خواه درسته قرآن یا موعظه یا اعتقادات یا معارفه، ولی خب بعضیاش نسبت به زنهاست. زنها حجابتون رو درست بکنید. زنها عرضم به حضور شما مثلا و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، مربوط به زن هاست. اونا چی؟ اونا را چی میگی؟ میگیم که اتفاقا اونم همینطوره، اونم همینطوره. اگر دو نفر مولا دو تا عبد داره، دو تا کلام به این دو تا عبد فرموده، یه دستور به این عبد یه دستور به اون عبد، این یقین داره یکی از این دوتا کلام ظهورش مراد نیست. این آقا بگه نه من به ظهور اخذ میکنم، اون آقا هم بگه من به ظهور عقص میکنم، با اینکه یقین دارن هر دوشان که یکی از این دوتا ظهور مراد نیست. اینا در سیر وقلا کجاست؟ خب چی باید بگیم؟ ما عرض ما اینه که تارتن این ظهور قرآن یک حکم تنجیزی داره، مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مثل مثلا بالمطلقات یتربسن بانفسهن بانفسهن ثلاثة قروء. اگر حکم تنجیزی داشته باشه این باید احتیاط بکنه، نمیتونه بگه به مجرد اینکه یک چیزی از این قرآن حذف شده شاید قرینه بر این باشه، اینا نمیتونه، این در سیر وقلا نیست. ولی اگه حکم تعذیری باشه، مثل این که مثلا عرضم با حضور شما در صورتی که عفو بکنه اشکال نداره، خب اگر یقین داره این حکم ترخیصی یا اون مطلب دیگه یا حکم ترخیصی دیگری یه چیزیش این ظاهرش مراد نیست، این نمیتونه بگه آقا من اینجا میگم این ظهور حجت نیست، چون ظهور حالا یا ظهور منعقد نشده یا اگرم منعقد شده علم اجمالی دارم به این که احد الظهور قرینه برخلاف داشت، این در سیره اقلا مخرص نیست. کجا در سیره اقلا چنین چیزی پیش میاد؟ کجا در سیره اقلا چنین چیزی پیش میاد که دو تا ظاهر باشه، یک ظاهر را یقین داشته باشیم مرادش نیست، من تا نمیدونم کدام یک از این دو تا ظاهره، ما اینجا بیایم بگیم آقا اصالت الظهور در این بلا معارض. لذا اگر تحریف را قبول بکنیم و قبول بکنیم که قطعا قرینه‌ای بوده بر خلاف یکی از این دو تا ظهور، اینجا ظواهر قرآن از حجیت در تعذیر میفته ولی در تنجیز از حجیت نمیفته. یه جواب دیگری دادن که مرحوم آقای خویی و دیگران که آقا روایات این که این ظواهر قرآن حجته، ائمه علیهم السلام ما را ارجاع دادن به همین قرآن، که در زمان امام صادق علیه السلام، چون این روایاتی که شرطی که مخالف کتاب طرح بکنه، خبرین متعارضینی که یکیش مخالف کتاب طرح بکنه، خود اینها از امام صادق علیه السلام صادر شده، از امام باقر سلام الله علیه صادر شده، و اگر تحریفی در قرآنم باشه در صدر اسلام بوده دیگه، در زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما تحریفی در کار نبوده. این مطلب خوبیست، منتها انشاءالله در قول مختار آیا ما دلیلی داریم که ائمه علیهم السلام را ما را ارجاع داده باشند به ظواهر قرآن یا چنین دلیلی نداریم، اونجا انشاءالله بحث میکنیم. ولی اگر قبول بکنیم که ائمه علیهم السلام ما را به این ظواهر قرآن ارجاع دادن، خب بله دیگه، ولو این قرآن تحریفم شده امام علیه السلام فرمودین ظاهر حجت. حاضا تمام کلام نسبت به تحریف. بعد به مناسبت مرحوم شیخ اعظم و مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بعد از تحریف این بحث اختلاف در قرائت را ذکر می‌فرماید. مثلا این آیه شریفه فاعتزل النساء فی المحیض حتی یطهرن او یطهرن، یطهرن او یطهرن. اگه یطهرن باشه یعنی به مجرد این که نقا حاصل شد و خوندگه نبود وقت جایزه، ولی یطهر نباشه باید قسل بکن. اون طهر نقاء بین قطع دم و بین قسل او جایز نیست وقتی. خب در این اختلاف قرائت فرمودن تارتن ما قائل میشیم به تواتر قرائات، به تواتر قرائات. تواتر قرائات یعنی این قرائتم یقینی است، این قرائتم یقینی است، به این معنا که هر دو آیه شریفه یه. یعنی دو تا آیه نازل شده، یکی فاعتزل النساء فی المحیض حتی یطهرن، یکی هم فاعتزل النساء فی المحیض حتی یطهرن. هر دو تا آیه نازل شد. یه وقت هست میگیم نه، تواتر قرائات نداره، که تواتر قرائات به این معنا که اینا دو تا آیه باشه این یه حرف خیلی به حساب سخیفی است. حالا بعضی ها بلو ادعا کردن، ولی این حرف اصلا قابل تفوق نیست.
حتما این آیه اصلا مرجع نمیشه، دو تاش نازل شده باشه.
چرا؟
حتی یطهرن و یطهرن دو تاست دیگه، دو تا آیه جدایی اصلا
دو تا آیه چه؟ دو تا بود، دو تا آیه نازل شده دیگه، یکی یطهرن. بله خب دو تا آیه میشه، تعارض اشکال نداره؟
تعارض در آیات قرآن؟
خب بله.
نه
شاید یکیش ناسخ باشه، مثل اون فن که حل مشرکات، یا اون یکی لاتون که حل مشرکات حتی یؤمن، مفاد نداره. خب عرضم به حضور شما اگر تواتر قرائات باشه که اینا دو تا آیه باشن، مرحوم آقای آخون فرموده اگر جمع بین این ها ممکن بود، که ما اینکه تو کلام آغازی ها فکر کنم باشه که یطهرنه و یطهرنه قابل جمعه، چون یطهرنه نص در نقاء از دمه، یطهرنه ظهور در اقتصاده، لذا اون را حمله بر استحباب میکنیم که نکاح وقتی جایزه منتها مستحبه که قسل بکنه بعد وقتی بکنه. اما اگر قابل جمع نباشه، جمع عرفی نداشته باشه، فرموده باید توقف بکنیم. نگی که توقف بکنیم با فقد مرجح یا با مرجح، نه فرموده حتی مرجح هم داشته باشه. چرا؟ چون ادله ترجیح قاعده ثانویه روایات ترجیح بر خصوص اخبار. ما دلیلی نداریم که اگه دو تا آیه شریفه با هم تعارض کرد شما ترجیح بدید اون مشهور را. همه اخبار ترجیح در خصوص اخبار متعارضه رسیده، نه آیات متعارضه. لذا ما باشیم در صورت تواتر قرائات دو تا جمع عرفی نداشته باشن توقف میکنیم. چرا؟ چون آخون فرموده قاعده اولی بنابر طریقیت تساقطه و بنابر سببیت تخییره. اما اگر تواتر قرائات را قبول نکردیم که ما هو الحق، تارتا ما قائل میشیم که دلیل داریم یجوز الاستدلال به کل قرائتن، هر قرائتی که داریم استدلالم جایزه، و اخرى قائل میشیم لا یجوز الاستدلال به کل قرائتن. اگر قائل شدیم که یجوز الاستدلال به کل قرائتن، باز مرحوم آقای آخون فرموده اگر جمع عرفی داشته باشه جمع عرفی، اگر جمع عرفی نداشته باشه همون تساقط و توقف و رجوع به حساب قاعده دیگه. خب در این آیه شریفه قاعده چیه؟ در این آیه شریفه فرموده ممکنه بگیم قاعده، فرمودن ممکنه بگیم قاعده تمسک به عموم ازمانی و جواز الوطیه. چرا؟ چون ما دلیل داریم النساء حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، نساء حرف شما هستند، مزرعه شما هستند، فأتوا حرفكم أن شئتم، هر وقت دلتون خواست. خب این عموم ازمانیه، اگر عموم ازمانی باشه یک دلیل مخصصی وارد شده، فرمونده مثلا اکرم العلماء فی کل یومن یا اکرم زیدن فی کل یومن، بعد یک دلیل دیگری وارد شده لا تکرم زیدن یوم السبت، نمیدونیم این یوم السبت تنهاست یا یوم الاحد هم هست. خب اینجا فرمودن جای تمسک به عموم ازمانیه، اکرم زیدن فی کل یومن یا اکرم العلماء فی کل یومنه. اما اگر کسی این عموم ازمانی را قبول نکرد، گفت من قبول ندارم، اناشئتم یعنی هر جا، خب فرمودن جای استصحاب حرمته. چرا؟ چون در صورتی که نقاء از دم حاصل شد ولی هنوز غسل نکرده، نمیدونم وقت جایزه یا نه، در صورتی که دم بود که قطعا حرام بود، الان نمیدونم آیا حلال یا حلال نیست، استصحاب بقاء حرمت میکنه. خب این حرف که استصحاب بقاء حرمت میکنیم درست نیست. چرا؟ چون اولا ما قبول نداریم اصل استصحاب، ثانیاً ممکنه کسی مثل مرحوم آقای خویی اشکال بکنه که این استصحاب حرمت استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه، استصحاب بقاء حرمت بعد از نقاء معارض است با استصحاب عدم جعل حرمت بعد از نقاء. و عمده اشکال سوم که این استصحاب کلی قسم ثالثه. چرا؟ چون حرمت انحلالیه، هر وطی حرامه، وقتی هر وطی حرام بود اون وطهای زمانی که دم داشته اونا قطعا حرام و تمام شده. این وطیی که در فترت بین النقا و قبل الغسله، این از اول دلیل بر حرمت نداره، این حالت سابقه نداره، احکام انحلالی است، هر وطی حرامه، اون وطی ها یقینا حرام بوده، این وطی از اول مشکوکه، رفع ما را یعلمون استصحاب عدم حرمت و هاکذا. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه یه اشکال مازادی هم کرده، فرموده اگر ما بگیم قرائات تواتر نداره ولی یجوز الاستدلال به کل قرائت، این درست نیست، چون اونی که ما دلیل داریم هر کدام از قرائات را میشه در نماز خوند، اما جواز استدلال دلیل نداره. ولی لو فرض که جواز استدلالم دلیل داشته باشه، باز معذالک اگر جمع عرفی هم داشته باشه ما قبول نمیکنیم. چرا؟ چون جمع عرفی وقتی درسته که هر دوتا کلام مسلم باشه مال یه متکلمه، یا وجدانن یا تعبدن. بله، اگر ما دوتا خبر واحد داریم، یک خبر داریم لا بأس به ترک غسل الجمعه، یک خبر داریم اغتسل الجمعه، اینا رو جمع عرفی میکنیم. خب خبر واحده، آقا ما که یقین نداریم. میگه درسته، ما یقین نداریم، اما تعبدن شارع فرموده شما با خبر واحد معامله کلام امام معصوم علیه السلام رو. اما یه جوز الاستدلال بهی نداره که تعبدن آیه شریفه هست که. لذا فرموده اگرم ما دلیل می داشتیم که یه جوز الاستدلال بهی، ولو جمع عرفی هم داشته باشه، جمع عرفیش درست نیست، حمله بر جمع عرفی نمی کنی. خب این فرمایش مرحوم آقای ایروانی ناتمامه. چرا؟ چون اگر جمع عرفی داشته باشه، وقتی میفرماید یجوز الاستدلال بهی، شما به این آیه استدلال بکن، متفاهم عرفی اینه که یعنی این آیه را مثل اون جایی که آیه شریفه بود، اگر آیه شریفه بود جمع عرفی میکردیم. لذا حق با مرحوم آخوند و حق با مرحوم شیخ اعظمه و این فرمایشه مرحوم آقای ایروانی ناتمام. یک شبهه دیگه در این عرضم به حضور شما، حجیت آیات ظواهر قرآن کریم مانده که اخباریین بگن آقا ظواهر قرآن حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون که نه به جهت این که ما قرآن رو نمی فهمیم، نه به جهت این که قرآن تحریف شده، نه. البته اخباریین به تحریف قرآن استدلال نکردن، ولی به این استدلال کردن که آقا قرآن ما یقین داریم مقیدات، مخصصات، خلاف ظاهر آیی در روایات ائمه علیهم السلام بیان شده. وقتی علم اجمالی داریم که بعضی از این ظواهر قطعا مراد نیست، اصالت الظهور در اینها تعارض میکنه، تساقط میکنه. این را مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه جواب داده، آغازیات دیگران همه جواب داد. یک جواب، خوب دقت کنید که بحث مهمی است، منحصر به اینجا نیست، یه موردش اینجاست. یک جواب این است که علم اجمالی من از اول علامت دار، چرا؟ چون من علم اجمالی دارم، مخصصاتی، مقیداتی، خلاف ظاهرهایی از ائمه قدات مهدیین سلام الله علیهم اجمعین صادر شده که این مخصصات و مقیدات اگر توی کتب روایی برم پیدا میکنه، لو تفحصنا لذفرنا بهی. خب وقتی من رفتم تفحص کردم، تتبع کردم، پیدا نکردم، این معلوم میشه از اول از دایره علم اجمالی من خارج بوده، چرا؟ چون علم اجمالی من از اول زیغ بوده، علم دارم به مخصصات، مقیدات، خلاف ظاهرهایی که لو تفحصنا لذفرنا بهی. اگر تفحص بکنم به او به حساب راه پیدا میکنم، ظفر پیدا میکنم. از اول علم اجمالی منزیق بوده، این معلوم میشه وقتی فحص کردم این ظاهر از اول از اطراف علم اجمالی خارج بوده. این مثل این ایمانه که میگه آقا من میدانم ظواهر قرآن حجته، منتها آیات قرآن اینجا توی کتابی قاطی شده. وقتی که فحص کردم دیدم این آیه این آیه نیست، خود دیگه قطعا او از محل از اول از اطراف علم اجمالی من خارج بوده. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد.